أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الفرج.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مطلب دیگری که باید در خاتمة المطاف و در بخش پایانی علم اصول در بحث تعارض الادله به اون بپردازیم، اما چون اینجا بحث از دلالت الفعل برای تکمیل بحث خوب هست که بهش اشاره بشود، مسئله تنافی ظاهر قول معصوم با ظاهر فعل معصوم است و چگونگی حل این مشکل. عنوان مثلا اینطور باشد: التنافی بین ظاهر قول المعصوم و ظاهر فعله. خب واضح است که ما اگر با دو قول مواجه باشیم که این دو قول به حسب ظاهر متنافیان باشند، در این موارد طبعا اگر تعارض غیر مستقر باشد از طریق اعمال قواعد جمع عرفی و مسائلی از این قبیل پیش می‌ریم. اگر تعارض هم مستقر باشد، واضح است که قواعد تعارض مستقر اونجا اعمال می شود. اما اگر ظاهر قول با ظاهر فعلی از افعال معصوم علیه السلام این تناسب نداشت و بلکه ناسازگاری و تنافی و عدم تلاؤم بین اونها مشاهده شد، در اینجا تکلیف چیه؟ به هر حال معصوم علیه السلام یعنی شخصی که دچار خطا و اشتباه و معصیت و اینها نمیشه، او علیاذ بالله دروغ نمیگه، قول او فعل او رو تصدیق میکنه، فعل او قول او رو تصدیق میکنه و اینها علی القاعده با هم دیگه کاملا منسجم و هماهنگ هستن. خب چه کار باید کرد؟ در چنین مواردی باید چه کار کرد؟ آیا تعارض قول و فعل معصوم از قبیل تعارض غیر مستقره که با جمع عرفی و اعمال قواعد جمع عرفی حل بشه، یا تعارض مستقر هست که این تنافی و تعارض به دلیل حجیت سند سرایت بکند؟ این تکلیف در اینجا چیست؟ خب برای اینکه بحث روشن بشه ناچار هستم که مثال ذکر کنم، گرچه این مثال کمی شاید طولانی باشه، اما حالا به هر حال مطلب رو بهتر در ذهن ما جا میاندازد. مثال از مواردی که شبهه بدویه در ذهن انسان پدید میآید که ظاهر قولی از اقوال یک معصوم با ظاهر افعال ایشون متناسب نیست و ناسازگار هست. این مثال رو از اقوال و افعال وجود مقدس صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انتخاب کردیم. خب مستحضر هستید ایشان عبارات، جملات و احادیثی در زمینه حجاب و پوشش دارند و که بسیار این حجاب رو برای زن و پوشش رو برای زن و جدا بودن زن از مرد رو مورد تأکید قرار میدن. من چند مورد از این روایات رو میخوانم و سریع سعی میکنیم عبور کنیم. از جمله این روایات، روایتی است که در بله مکارم الاخلاق آمده، در سبل الهدى و الرشاد آمده، خب در بهار هم که ذکر شده است، در منابع دیگه هم آمده است. و روی عن علی علیه السلام قال کنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله فقال اخبرونی ای شیء خیر للنساء. اصحاب پیامبر هستن، حضور دارن، در میان آنها امیرالمومنینم هست. پیامبر خدا سوال میکنن چه چیزی این برای زنها بهتر است. فعینا بذلک کلنا، هیچ کدوم پاسخ نداشتیم. پاسخهای داده شد شاید، ولی مثلا مقبول نبود. حالا به هر تقدیر که از پاسخ درماندیم. حتی تفرقنا فرجعت الى فاطمه علیها السلام فاخبرتها الذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وليس احد منا علمه ولا عرفه. تا اینکه از هم دیگه جدا شدیم، من بازگشتم پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها، به ایشان خبر دادم آن چیزی که پیامبر به ما گفته بود و اینکه هیچ کدام از ما پاسخ رو نمیدانست. فقالت ولكني اعرفه، من میدونم. فاطمه زهرا فرمود، عرض کرد که بله، من ولیکن من پاسخ را میدانم. بله، خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. خیر برای زنها، بهترین حالت برای خانم ها این هست که نه اونها مردان رو ببینن و نه مردان، بله، عرض محضرتون که اونها رو مشاهده بکنن. بله، فرجعت الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت یا رسول الله سألتنا ای شیء خیر للنساء و خیر للنساء و خیر لهن الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. بازگشتم پیش پیامبر، پاسخ رو گفتم، همون پاسخ فاطمه زهرا رو گفتم. قال من اخبرک، کی بهت گفت؟ من اخبرک فلم تعلم هو انت عندي، تو پیش ما بودی جواب نداشتی، رفتی اومدی جواب به ذهنت آمد، یک کجا آمد؟ قلت فاطمه، فاطمه. فاعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه واله و قال ان فاطمه بضعه مني. البته حالا من کاری به پشت صحنه ندارم، اینجا بحث ما اون نیست. الان بالاخره آگه کسی بگه آ این رفت و برگشت ها و این گفتگوها چه دلیلی داشته، مثلا دلیلش همین بوده است که مقام فاطمه زهرا آشکار بشه، این روایات بمانه در تاریخ فلان، اینا من اصلا محل بحث ما نیست. طبعا ما الان به اینا کاری نداریم، نه دیگه، بحثای کلامی هست که چطور مثلا امیرالمومنین نمیدونست، مثلا فاطمه زهرا میدونست بعد آمد گفت فلان، اینا دیگه بمانه. خب پس این واضح شد که آنچه که خوب است برای خانوم ها این است که نه اونها مردان را ببینند و نه مردان آنها را ببینند، کاملا جدایی باشد. روایت دیگری در باب چگونگی تقسیم کارها بین مرد و زنه که باز این هم مشهور هست، در قرب الاسناد اونجا دارد این رو. السندی ابن محمد عن ابی البختری عن ابی عبدالله عن ابیه قال تقاضى علي وفاطمه الى رسول الله صلى الله عليه واله في الخدمه. امير المؤمنين وفاطمه زهرا رفتن پیش پیامبر خدا که ایشون بینشون داوری بکند در کارها، در خدمت، که هر کسی چه بخشی از کارها رو به عهده بگیره. فقضى على فاطمه بخدمه ما دون الباب، حکم کرد برای فاطمه زهرا که ایشان خدمت بکنند تا قبل از در خانه، یعنی در محدوده خانه. و قضا على علی ما خلفه، از منظرت میگم که پشت در هم برای علی بن ابی طالب، یعنی کارهای بیرون برای علی، کارهای خانه برای فاطمه سلام الله علیهما. قال فقالت فاطمه فلا يعلم ما داخلني من السرور الا الله باكفاء رسول الله صلى الله عليه واله تحمل رقاب الرجال. فاطمه زهرا فرمود که فقط خدا میداند که من چقدر خوشحال شدم، چقدر خوشحال شدم که پیامبر خدا این نخواست من همدوش مردان در بیرون از منزل باشم و کار بکنم و این مسئولیت رو از دوش من برداشت. خب واضحم هست که فاطمه زهرا اینجا از تعبیر سرور استفاده میکنن، فلا یعلم ما داخلنی من السرور الا الله. واضحم هست که تفاوت سرور با فرح هم همین است که سرور یک یعنی شادی درونی، چون سرور از سر میاد، یعنی چیزی که شادی که در درون انسان هستش، یعنی خیلی عمیقه و ژرف هستش، لذا این رو میگن سرور. اما فرح جنبه سطحی دارد. حالا یک کسی یه شوخی میکنه، شخص یه لبخندی میزنه، اینا این جنبه سطحی داره، اما سرور عمیق هست. یعنی فاطمه زهرا میخوان بگن از عمق جانم خوشحال شدم بابت این مسئله. روایت دیگر از الجعفریات یا الاشعثیات در اونجا دارد که اخبرنا عبدالله حدثني محمد حدثني موسى قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن ابيه ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله استاذن عليها اعمى فحجبته. یک نابینایی اذن گرفت که وارد بشه، وارد منزل بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن خودشونو پوشاندند، خودشونو پوشاندند. فقال لها النبی صلی الله علیه و آله لما حجبته و هو لا یراک، چرا خودتو پوشاندی در حالی که او تو رو نمیبیند، نابینا هستش. فقالت یا رسول الله الم یرانی یا الم یرانی فانا اراه، او مرا نمیبینه ولی من که او رو میبینم. و هو یشم الریح، او بوی من رو حس میکنه. فقال النبی صلی الله علیه و آله اشهد انک بضعه منی، شهادت میدهم که تو پاره تن من هستی. یعنی فاطمه زهرا حتی نمیخواد بوی ایشان هم به مشام یک نامحرمی برسد. خب در این روایت دارد که فقال النبی صلی الله علیه و آله اشهد انک بضعه منی، یعنی ایشان بر کلام صدیقه طاهره یک از محضرتون که صحه گذاشتن. خب کلام صدیقه طاهره خودش به خودی خود کلام صادر عن المعصوم، آن کلامی است که از معصوم صادر شده است. فلذا فی حد نفسه حجتون، و مع ذلك این بیان رسول الله صلی الله علیه و آله هم نوعی امضا و تقریر به شمار میره و طبعا اعتبار این کلام رو مضاعف میکنه. این هم در جای مختلفی نقل شده است، در نوادر راوندی، در دعایم الاسلام تمیمی مغربی، در بهار هم که خب این روایت رو آورده است. الان فعلا کاری به بررسی سند این روایات ندارم، بالاخره این روایات مشهوری است دیگه، روایات مشهوری است و عند الجمیع هم معمولا تلقی به قبول کردن. خب ملاحظه میفرمایید که از قول ایشان برداشت میشود که اساسا زن در جامعه حضور پیدا نکنه و با هیچ مرد نامحرمی در ارتباط نباشه، نه او کسی رو ببینه و نه کسی رو او، نه کسی او رو ببینه. مردان و زنان دو دنیای متفاوت با هم داشته باشن، فضاهاشون کاملا از هم جدا باشه و هیچ تماس و برخوردی میان اونها نباشد، الا ارتباط زن با شوهرش که بر او حلال هست و همچنین با محارمش تمام شد. اما خارج از چارچوب همسر و محارم دیگه با هیچ مردی ارتباط نداشته باشه. خب حالا به همین مقدار از اقوال فاطمه زهرا سلام الله علیها بر اون نقل شده است اکتفا میکنیم، بریم سراغ افعال ایشان، بریم سراغ فعل فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر به تاریخ و روایات و حتی به قرآن کریم رجوع بشود، به وضوح مشاهده می کنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها به کرات و مرات در جامعه حضور پیدا کرده، با مردان برخورد داشته، با اونها گفتگو و بحث کرده و اینطور نبوده است که ایشان همواره در منزل محبوس باشه و در جامعه حضور پیدا نکند. از قرآن کریم شروع می کنیم. در قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران در آیه مباهله آمده است که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. در این آیه شریفه به صراحت بیان شده است که خدای بزرگ امر می کند به رسول الله که ایشان امام حسن و امام حسین را به عنوان ابناءنا، فاطمه زهرا رو به عنوان نساءنا و امیر المؤمنین رو به عنوان انفسنا با خودش برای مباهله ببرد. البته در آیه اسامی اینها نیامده، اما در شأن نزولش همه گفتن شیعه و سنی که چه کسی شأن نزول هست. بله بعضی از روایات سنی احیانا به نسائنا ممکن است یک زن دیگری را هم اضافه کرده باشد، اما فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم دارد و قدر متیقن هست. خیلی خوب، نه تنها مردان مسلمان فاطمه زهرا را در این ماجرا دیدند، چون از منزل خارج شد آمد داخل شهر و رفت به محل مباهله دیگه، بلکه مردان کفار هم فاطمه زهرا را دیدند، اون هم کفاری که از خارج اومده بودن و به اصطلاح هیئت دیپلماتیک بودن. خب اگر ندیده بودن که نمیتونستن بگن که بله این شخص با خانواده خودش آمده، پس خیلی به دین خودش مطمئنه، لذا از مباهله پرهیز کردن و حاضر به مباهله نشدن. پس فاطمه زهرا نه تنها در مقابل مسلمین که حتی در مقابل خارجی ها هم حضور پیدا کرد، در مقابل کفار هم حضور پیدا کرد و دیده شد. فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت حمزه سید الشهدا هم مرتبا از خانه خارج می شدن و برای زیارت سر قبر حمزه سید الشهدا می رفتن. همچنین حضور ایشون در جنگ ها به عنوان نیروی امدادی هم نقل شده است، یا در حوادث بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله که بسیار مشهور هست، مثل ماجرای غصب فدک که فاطمه زهرا سلام الله علیها از خانه خارج شدن به سراغ ابوبکر رفتن، با او گفتگو و احتجاج کردند و جوری با او بحث کردند که او رو راضی کردند، یعنی در واقع در بحث او رو شکست دادند و او نتوانست در مقابل استدلال فاطمه زهرا تاب بیاره و نامه‌ای داد که حق با شماست و گفت برو زمینت رو بگیر و عمال خودت رو و آدمهای خودت رو برگردون روی همون زمین که مشغول به کار بشن. خب باز در مسیر بازگشت هم فاطمه زهرا سلام الله علیها با عمر بن خطاب مواجه شدن که در این نقل اینطور هست که عمر به ایشان میگوید که کجا بودید؟ فاطمه زهرا پاسخ میدن که بله فلان جا بودم، با ابوبکر صحبت کردیم و سندی هم از او گرفتم. این هم نامه او هست که این غصب شده بوده و زمین متعلقه به من هست و من دارم میرم، از اوحتون که مثلا برم که عمال خودمو برگردونم بزنم. بنابر برخی از نقل ها اینجا، خوب البته یک جسارت سنگینی هم عمر بن خطاب به فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها کرد و بر حال اینطور که نقل شده است که خب خیلی هم سنگین مطلب، که سیلی به صورت فاطمه زهرا زد و اون کاغذ رو ازشون گرفت و پاره کرد. خب و جناب شیخ مفید هم ایشون قائل هستن که مسئله سقط جنین در همین کوچه و در همین حادثه رخ داده، در حمله‌ای که عمر به فاطمه زهرا کرد سقط جنین رخ داده، نه در ماجرای احراق باب. یعنی اینقدر حمله سنگین بوده، یعنی فقط یک تو گوشی زدن نبوده، حمله سنگینی بوده است که اینجا سقط جنین رخ داده و حالا اون طفلی که حضرت حامله بودن این سقط شد. علی تقدیر ایشان با ابوبکر سخن گفته، احتجاج کرده در حدی که او مبهوت شده و سند تایید دیدگاه فاطمه زهرا رو به ایشون داده. بعد هم با عمر وارد گفتگو شده است. این نبوده که عمر بگه کجا بودی فلان، ایشان سرش رو بندازه پایین بره محل نده، نه قشنگ وایساده حرف زده سخن گفته. همچنین بعد از رحلت پیامبر خدا این چنان که نقل شده تا 40 شب امیرالمؤمنین علیه السلام فاطمه زهرا و حسنین رو با خودشون به در خانه مهاجر و انصار می بردن، از این خانه به اون خانه تا 40 شب این کار اینطور که نقل شده تکرار شده و محضر مبارکتون که به هر حال اینطور هم نبود است که هر شب در خانه یکی از مهاجر و انصار برن، شبی چند خانه رو می‌رفتن، مردان اینها از خانه می‌آمدن بیرون با امیرالمومنین سخن می‌گفتن، طبیعتاً فاطمه زهرا رو می‌دیدن، اصلا امیرالمومنین فاطمه زهرا رو برده بود که اونها ببینن دختر رسول الله رو و خجالت بکشن و حیا بکنن و بپذیرن مطلب رو، و حتی احیاناً در صورت لزوم فاطمه زهرا با اونها گفتگو می‌کرد، بحث می‌کرد، به اونها یادآوری می‌کرد. یا ماجرای مشهور دیگر، ماجرای خطبه حضرت صدیقه طاهره در مسجد هست که البته متاسفانه به خطبه فدکیه مشهور شده، لکن حق این است که نامگذاری این به خطبه فدکیه خودش یک کم لطفی و یک بی‌انصافی و ظلم هست. این خطبه یک خطبه عالی المضمون و بسیار مهم هست که یک بخش اندکی از این خطبه به ماجرای فدک مربوط می شود، ولی بقیه این خطبه بیان معارف بسیار بلند و ارزشمندی است. به هر تقدیر حالا کاری نداریم، این اسناد خیلی خوبی هم برای این خطبه وجود دارد. حضرت بنابر این نقلی که هست در مسجد حاضر شدند و در جمع مسلمین، در جمع رجال سخنرانی کردند، بحث کردند و فی البداهه به سوالات و اشکالات اونها پاسخ دادند و به این ترتیب خب دیگه حالا به حضور علنی و سخنرانی خانم‌های دیگه از اهل بیت علیه مصطفی و سلام مثل حضرت زینب کبری سلام الله علیها نمیخوایم اشاره بکنیم، اونام باز ماجراهای دیگری است. فقط فعل فاطمه زهرا در اون صدر اسلام نبود که با جملات صادره از ایشون که برای زن بهترین حالت این است که مردی او رو نبینه و او هم مرد رو نبینه بخوایم مقایسه بکنیم. عرض محضرتون که به هر حال ایشون میگن بهترین حالت برای زن این هست، یعنی بهترین حالت نزدیک شدن به خدا این هست که شخص زن در حالتی باشد که نه او مردی رو ببیند نه مردی رو ببیند، یعنی از حیث معنوی و الهی این بهترین حالت هست. خب لعل با نگاه بدوی کسی بگوید که فاطمه زهرا اینطور میگویند که زن باید با آن شکل خودش رو بپوشونه و از اون طرف در مسجد سخنرانی میکنن و در کوچه و خیابان حضور پیدا میکنن، با ابوبکر و عمر و امثال اینها بحث میکنن و در قبل از اینها در زمان خود پیامبر خدا در مباهله در مقابل اجنبی ها و بیگانگان حضور پیدا میکنن و مثلا بعدن در خانه مهاجر و انصار میرن و اموری از این قبیل. حالا از اهل بیت علیه مصطفی و سلام و فاطمه زهرا که بگذریم، ما با اقدامات زنان مسلمان مواجه میشیم که همه با توجه به عدم ردع و منع به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله به نوعی تقریر هم شدن، مثل مثلا در جنگ حنین حضور زنان بسیار جدی مؤثر و گسترده است، تا جایی که وقتی دیگه هیچ مردی نمونده بود تا از پیامبر خدا دفاع بکنه، خانم ها آمدن در صحنه و از رسول الله صلی الله علیه و آله دفاع کردند. خانم ها رسما در جنگ حضور پیدا کردن و از پیامبر دفاع کردن. پیامبر هم اونها رو نهی نکرد، نگفت ای شما اینجا چیکار میکنید برگردید تو خونه هاتون، نه هیچ نهی اینطوری هم صورت نگرفته. یا در جنگ احد حضور درمانی و امدادی خانم ها مشهور هست و خانم ها در صحنه جنگ حضور پیدا کردن، البته حضور درمانی و امدادی. همچنین خانم ها در ماجرای هجرت به حبشه حضور داشتن، اونم ماجرای بسیار مهمی هستش. خب باز اتفاقات دیگری هم هست، حالا ما یه چون دیر شروع کردیم، اگر رفقا اجازه بفرمایید امروز استثنا چند دقیقه هم وقت اضافه داشته باشیم بعد از ساعتمون اگر امکانش باشه من اینو تکمیلش بکنم، محضر مبارکتون. که خب یکی از اتفاقات جالب دیگری که هست این است که بعد از جنگ جمل و بعد از پایان یافتن جنگ جمل، زمانی که امیرالمؤمنین تصمیم گرفتن که عایشه رو برگردونن به مدینه، خب واضح است که از بصره تا مدینه مسافت بسیار طولانی وجود داره، روزها و شبها باید این مسیر طی بشه. خب اینها روزها حرکت میکردن، شبها استراحت میکردن، طبیعتاً عایشه یک زن هست، به هر حال در نگاه مسلمین هم ایشون همسر رسول الله صلی الله علیه و آله هستش و ایشان بخواهد همراهی جمعی از مردها این مسیر رو طی بکنه، از بصره تا مدینه در میان این مردها باشه، مسافت خیلی طولانی هستش، این خانوم میخواد سوار مرکب بشه، از مرکب پیاده بشه، احیانا احتیاجاتی دارد، کمکهایی لازم دارد، جای قضای حاجت میخواد بکنه، بالاخره مشکلاتی براش وجود داره. در بین این همه مرد نامحرم یک زن تک و تنها به این شکل، حالا این که بگید خب میخواست نیاد اصلا خودش همراه مرد آمده جنگ مثلا خود، حالا او این تو کرد، اما امیرالمومنین چطور؟ آیا مثلا امیرالمومنین میاد ایشون رو یک زن رو مثلا در میان این مردها به این شکل قرار میده؟ و به هر حال خود عایشه هم وقتی بر از مثلتون که آمد و صحنه رو مشاهده کرد و دید که دور تا دور اون رو لشکریانی فرا گرفته اند، وقتی سوار مرکب شد اظهار گله کرد که از علی من انتظار نداشتم چنین کاری بکنه، یعنی او خودش هم علی رغم دشمنی که با امیرالمومنین دارد اما عقلش انقدرا دیگه عقلش میرسد که امیرالمومنین چه شخصیت بزرگی است، میگه از علی انتظار نداشتم که من رو اینطور در میان مردها رها بکنه، 40 نفر جنگجو و سرباز دور تا دور ایشون رو گرفته بودن که همگی نقاب هم داشتن. وقتی عایشه اظهار ناراحتی کرد و گفت من باور نمی کردم که علی چنین آدمی باشد و این طور من در میان اجنبی ها و نامحرم ها در این مسیر طولانی قرار بده، یکی از این جنگجوهایی که اونجا بود آمد جلو و نقاب رو از روی چهرش برداشت. عایشه دید عجب این زنه، یعنی امیرالمؤمنین 40 نفر خانومی که اینها خانومهای ورزیده‌ای بودن از این بالاخره بله چی فرق بله هر مثلا این کالات اون زمان دیگه شما سخت نگیرید بله هر نظرتون که بله اون نینجاهای اون زمان مثلا بله بله 4 تا یعنی 4 تا خانوم شهری مثلا چی نبودن، تنبل و بی عرضه نبودن، نه خانومایی که ورزیده و فلان. شما بعضی خانومای روستایی رو ببینید 100 تا مرد شهری میده تو جیبش، از منظر چون که خانمای توانمند قوی اهل کار فلان زوردار بالاخره کشاورزی میکنن، دامداری میکنن، کاره که بالاخره 40 تا خانوم که بعضی از خانوم ها خب شمشیرزن بودن همون زمان هم، 40 نفر خانوم رو امیرالمؤمنین به این شکل آماده کرده بود که اطراف عایشه باشن و در واقع اینها نقاب زده دور تا دور او بودن. خب حالا به هر حال امیرالمؤمنین رفته 40 زن جنگجو، 40 زن محافظ پیدا کرده آورده و دارن حرکت میکنن. باز خود این 40 تا زن باز اطرافشون که مردها بودن دیگه، بالاخره باز اطرافشون مردها بودن، این زنها آمدن در سطح جامعه حضور پیدا کردن. بله آیا میان این افعال و اقوال تنافی و تعارض مستقر وجود داره یا تعارض غیر مستقر و باید به دنبال اعمال قواعد جمع عرفی و یافتن وجه الجمع میانه اونها باشیم؟ عنایت داشته باشید، تعریفی که از جمع عرفی وجود داره این است که این جمع در جایی مطرح می شود که تعارض میان دو دلیل تعارض مستقر نباشه به لحاظ عرفی، از نگاه عرف، عرف اینطور معتقد باشد که یکی از این دو دلیل قرینه ایست برای تفسیر مقصود از دلیل دیگه. در چنین مواردی عرف میان این دو دلیل جمع میکنه به این صورت که یک دلیل رو تعویل میکنه، تفسیر میکنه مطابق دلیل دیگر که همون قرینه باشد، یا از هر دو با هم دیگر یک نکته سومی رو استفاده میکنند. خب طبیعتا اگر این گونه باشد این جمع عرفی اعمال میشه و اموری از قبیل حکومت، تقیید، تخصیص و اموری از این قبیل در اینجا جاری هست. الا انه جمع عرفی و قواعد جمع عرفی که عرض کردیم اینها معمولا در ادله لفظیه مطرح میشوند، معمولا در ادله لفظیه مطرح میشن نه در ادله غیر لفظیه. به عنوان مثال عبارت شهید صدر علیه الرحمه رو در حلقه ثالثه من براتون بخونم. ایشون در حلقه ثالثه اینطور میفرمایند، میفرمایند که همون اواخر حلقه ثالثه بحث تعارض الادله، اونجا میفرمایند که و ان کان دلیلان معا غیر لفظیین او مختلفین کان تعارض مستقرا لا محاله. اگر دو دلیل با هم غیر لفظی باشند، مثل دو تا فعل با هم که با هم تعارض بکنن، یا مختلفین باشند یکیشون لفظیه دیگری غیر لفظی هستش، مثل همین مورد ما، موردی که ما داریمش بحث میکنیم، کانت تعارض مستقرا لا محاله، لا محاله و بناچار تعارض مستقره، اصلا محل اعمال قواعد جمع عرفی نیست، نمی شود این کار رو انجام بده. لأن تعدیل انما یجوز فی حالت تفسیر، تعدیل فقط و فقط ممکن است در حالتی که تفسیر صورت گرفته باشد و تفسیر و دلیل به دلیل انما یکون فی کلامین و ما یشبههما، تفسیر دلیل به وسیله دلیل دیگر فقط در دو کلام و آنچه که شبیه به کلام است رخ میده. و اذا استقرت تعارض، وقتی تعارض مستقر بود، سرا الى دلیل الحجیه، این تعارض سرایت پیدا میکند به دو دلیل حجیه، دلیل حجیت اون عرض مثلتون که اولی اون که حال فرسون قول باشد و دومی که فعل باشد. فإن كان لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما و هل هو مستقر او لا. پس نتیجه این که اگر دو دلیل لفظی باشن ما ملاحظه میکنیم اولا ببینیم آیا این تعارض بین اینها بین اون دو مستقر است یا مستقر نیست ها. و الم یکونا کذالک، اما اگر دو دلیل لفظی نبودند مثل همین مورد ما، فالتعارض مستقر على ای حالین، اصلا دیگه جای این نیست که شما بخواید برید بررسی کنید که آیا این تعارض تعارض مستقر است یا نه، آیا جمع عرفی ممکن است یا نه. تعارض قطعا مستقره. و البحث فی تعارض الادله یشرح احکام التعارض غیر المستقر و التعارض المستقر، مع اینکه این عرض مثلا مبارکتون که این طور است. پس به نظر مبارکیشون در اینجا اساسا تعارض غیر مستقر مطرح نیست و جمع عرفی، چرا؟ چون اساسا جمع عرفی ممکن نیست. پس تنها تعارضی که اینجا مطرح است تعارض مستقر است. در تعارض مستقر هم میگیم که این تنافی و تعارض به دلیل حجیت در جا ببندید، هی باز میکنید نمیدونم چرا، یعنی چه این تعارض و تنافی به دلیل حجیت سرایت میکنه. عرض محضرتون که و اون بحث هایی که در اونجا مطرح است مطرح میشود و تعدیل فقط در حالتی که تفسیر وجود داشته باشه، که این هم فقط در مورد دو کلام شبیه یا شبه کلام رخ میده، اینجا تفسیر وجود دارد. ولی عرض محضرتون که در مورد جایی که هر دو دلیل یا یکی از دو دلیل کلام نباشد تفسیر جا ندارد، فلذا نمیتواند تعارض غیر مستقل لحاظ بشود و تعارض تعارض مستقر هست. پس بنابر نظر مبارک ایشان و بسیاری دیگر در اینجا اساسا جایی برای تعارض غیر مستقر و جمع عرفی نیست. به نظر قاصر ما این دیدگاه صحیح نیست. من تا دیگه الان باید توضیح بدیم ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.